ایران.
رهاور.
یکی از مشکلات بیماری‌های بام‌منشأ ژنتیک اینه که برای درمان اونها باید سلول‌های اندام‌هایی که نشانه‌های بیماری در اونها ظاهر شده رو تغییر داد و اونها رو اصلاح کرد. دسترسی به همه این سلول‌ها یا تعداد قابل توجهی از اونها مستلزم ایجاد مقدمات لازم برای این کاره. از اونجا که در بیماری‌های بام‌منشأ ژنتیکی عامل مولد بیماری یک کد ژنتیکی تغییر یافته است که نقص ناشی از اون تقریبا در همه سلول‌ها یافت میشه، درمان این گروه از بیماران با مشکلات و محدودیت‌های بسیاری همراهه. منظور از ژن درمانی مجموعی از روش‌های درمانی که طی اون با ترمیم و رفع عیب ژن بیماری رو درمان می‌کنند. صحبت‌های خانم دکتر سهیلی رو درباره چگونگی ژن درمانی بشنویم.
من زهرا سهیلا سهیلی هستم، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. به وسیله ژن درمانی یک ژن به سلول منتقل میشه. این انتقال طبیعتاً باید به وسیله یک عاملی صورت بگیره. این عامل رو به صورت علمی بهش میگن وکتور. وکتور چیز خاصی نیست، مفهومش در واقع یک نوع ناقل یا انتقال دهنده است. وکتور میتونه چیزای متفاوتی باشه که من راجبش توضیح خواهم داد. بیشترین وکتورهایی که در ژن درمانی استفاده میشن ویروس ها هستن و این ویروس ها طبیعتاً از توانایی که در واقع طبیعت در ویروس ها قرار داده، دانشمندان و انسان استفاده کرده برای انتقال ژن به داخل سلول ها. اما طبیعیه که خودشون هم میتونن بیماریزا بشن. پس بنابراین این ناقلین یا این وکتورها اول باید خودشون به نحوی ژنومشون تصحیح و دستکاری بشه که وقتی که انتقال پیدا کرد به داخل سلول هدف بیماری ایجاد نکنه و فقط اون هدفی رو که محقق دنبال میکنه و انتقال ژن هست و تصحیح یک بیماری هست رو انجام بده. راه‌های مختلف و متعددی برای ژن درمانی وجود داره. در ژن درمانی محققین یا یک ژنی رو که جهش یافته هست و تغییر پیدا کرده طوری که باعث بروز بیماری شده با یک کپی سالم از اون عوض میکنن، یا اینکه یک ژنی رو که جهش پیدا کرده و در واقع به دلیل این جهش محصول نامناسبی رو تولید میکنه و باعث بروز عوارض بیماری میشه غیر فعال میکنند، یا اینکه یک ژن جدید رو که فرد از اول نداشته ولی برای اینکه درست بتونه زندگی کنه و کامل بتونه زندگی بکنه بهش نیاز داره، اون ژن جدید رو به بدنش به سلولش منتقل میکنند. عمدتاً یک ژن نمیتونه به طور مستقیم وارد سلول بشه. این وکتورها و ناقلینی که راجبشون صحبت کردیم رو به دو دسته کلی تقسیم میکنن. یکی وکتورهای ویروسی هستن، دسته دوم وکتورهای غیر ویروسی هستن که بیشتر تمرکز شخص خود من روی وکتورهای ویروسی هست. من این ناقلین غیر ویروسی هم وجود دارن که اگر لازم بشه و فرصت دیگه ای در اختیار قرار بگیره راجع به اونها هم میتونیم توضیحاتی داشته باشیم و صحبت بکنیم. در حال حاضر معمولی ترین نوع وکتورهای ناقلین ویروس هایی هستند که از نظر ژنتیکی به نحوی دستکاری شدن که دی ان ای، یعنی اون ماده ژنتیکی طبیعی انسانی رو با خودشون بتونن حمل بکنن. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ویروس ها در تکامل جوری توسعه پیدا کردن که میتونن به راحتی ژنوم خودشون رو در ارتباط با سلول وارد سلول انسانی بکنن. دانشمندان از همین توانایی استفاده میکنن. همونطور که خدمتون گفتم، ژن‌های بیماریزا رو از ویروس حذف می‌کنن و ژن درمانگر رو که قرار اون تصحیح رو انجام بده به جای اون وارد ژنوم ویروس می‌کنن. سلول‌های هدف می‌تونن خیلی سلول‌های متعدد و متنوعی باشن، از سلول‌های کبد یا ریه بیمار تا سایر بافت ها می‌تونن هدف ویروس‌ها باشن. در نهایت تولید یک پروتئین فعال که درست کار خودش رو انجام میده به وسیله اون ماده ژنتیکی که توسط ویروس منتقل شده باعث میشه که اون عیب یا اون بیماری تصحیح بشه.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاور
در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره نقش مؤثر هندوانه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقیه. مسئول آموزش همگانی انیستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور گفته که بیشتر از 50 نوع رنگدانه‌های گیاهی از جمله لیکوپن و بتاکاروتن در هندوانه شناخته شده که این میوه با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی در پیشگیری از بیماری‌های مزمن مثل بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان نقش مؤثری داره. بتاکاروتن آنتی اکسیدان قویه که از تولید رادیکال‌های آزاد در بدن جلوگیری می‌کنه و لیکوپن هم یا آنتی اکسیدان قوی دیگه است که می‌تونه به محافظت در برابر بیماری‌ها کمک کنه. هندوانه با داشتن بیشتر از 90% آب میوه شیرین و آبداریه که حاوی مقادیر مناسبی از پیشساز ویتامین آ، املاحی مثل پتاسیم و بعضی ویتامین‌های گروه B مثل ویتامین‌های B1، B2 و نیاسین یا همون ویتامین B3 است. هندوانه هرچند که میوه کم کالریه اما سرشار از فیبر و یک منبع بزرگ از آنتی اکسیدان هاست. این میوه یک منبع ارزشمند از آنتی اکسیدان‌هاییه که با کاهش خطر بیماری قلبی و سرطان مرتبطه. مسئول آموزش همگانی انیستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور همچنین گفته که هندوانه در تأمین سیترولین هم مؤثره که سلامت رگ‌های خونی رو بهبود میده و منبع ویتامین‌های A و C. همچنین غنی از پتاسیم و منیزیمه. تحقیقات نشون داده که مصرف روزانه آب هندوانه طبیعی حدود 1.5 لیتر یا 6 لیوان به مدت 3 هفته میتونه باعث افزایش اسید آمینه آرژنین در خون بشه. از اونجایی که اسید آمینه آرژنین برای نوزادان، کودکان و بزرگسالانی که دچار بیماری‌های التهابی و عفونی حاد شدن ضروریه و ارتباط مستقیمی با بهبود عملکرد سیستم ایمنی داره، به نظر میرسه هندوانه یا آب هندوانه طبیعی در چنین شرایطی برای بهبود وضعیت سلامت افراد مفیده.
صدای ما را از رادیو ایران میشنوید و این برنامه رهاورده که تقدیم شما میشه. دیدگاه ها و نظرهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شماره 162 در میون بگذارید. و اما برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره، لطفا بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما هم اکنون در کنار مهندس مقدسی هستیم. ایشون در یکی از نیروگاه های ایران فعالیت میکنن. ازشون میخوام در مورد انواع نیروگاه ها و محصولی که نیروگاه های مختلف به ما میدن برامون توضیح بدن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. میتونیم نیروگاه های خورشیدی که الان جزء انرژی های نو محسوب میشه، انرژی سبز، در حال بالاخره شرکت ما هم توی زمینش داره فعالیت های انجام میده، نیروگاه های تولید پراکنده یا CHP که میگن، یکی از این نیروگاه هستش که نیروگاه اونا گازی هستش، یه نیروگاهی هستش با راندمان نسبتا مناسب و بازدهی خوب. نیروگاهی بیوگاز هستش که الان ما کار تحقیقاتیشو داریم انجام میدیم، یکی دو تاشم توی کشور الان خدا رو شکر راه اندازی شده داره کار میکنه. اونم نیروگاهی هستش که از ضایعات و زباله بیشتر تولید انرژی تولید برق داره. نیروگاه قدیمی هستش که دیگه اون دیزل جنراتورهای قدیمی هستش که سوختای فسیلی مصرف میکنه، اونا شاید توی کشور ما هنوز زیاد هستش و داره برق تولید میکنه. کم کم دیگه برنامه دولت هم بجگونه هستش که احتمالاً در سالهای آینده دیگه از اونا استفاده نشه و به نفع همه هم هستش. و دیگه حالا اون نیروگاه بزرگ سیکل ترکیبی و نیروگاه بادی که حالا تقریبا همه باشون آشنا هستن. ببینید ما کشور ما منطقه هستش که میتونه بهترین نیروگاه خورشیدی رو داشته باشه، ولی هنوز خیلی جا نیفتاده این قضیه با خاطر اینکه هزینه‌های راه اندازیش خیلی بالاست.
در نیروگاهی که شما فعالیت میکنید چه بخشیش حاصل دانش ایرانی هاست؟
کارهای تحقیقاتی نیروگاهی که داریم انجام میدیم کلن واسه راه اندازی نیروگاهامون حالا از طریق خود ما داره کامل انجام میشه. واسه تحقیقاتی الان ما واسه نیروگاه خورشیدی کارهای تحقیقاتی 0% خود بچهای خود ما انجام دادن واسه راه اندازیش. دیگه بخش دیگه که داریم بخش تعمیراتی نیروگاه هستش که الان ما نیروگاه مختلفی توی ایران شرکت ما داره کارهای تعمیراتی نیروگاه رو انجام میده که میتونیم بگیم اینا کاری هستش که داخل ما داره انجام میشه.
اما بخش های اصلی که دستگاه های نیروگاه رو تشکیل میده وارداتیه.
عمدتا وارداتی. الان خدا رو شکر شرکت های دارن داخل کار میکنن، مثلا شرکت های بزرگی که واقعا توی کشور خوب هم کار کردن، دارن تو زمین های نیروگاه ساخت واردای نیروگاه اونا کار میکنن، ولی هنوز عمدتا میگم خارجی هستش. میتونیم وارد اون قضیه بشیم، اونم میگم با یه پشتوانه خیلی قوی میخوان شرکت ها، میشه بومی سازی کرد تمام اینا رو، تمام این بخش یعنی توانایی اینو دارن جوانای ما که همه اینا رو بومی سازی کنن، ولی حمایت خیلی زیادی میخواد.
خواسته شما به عنوان یک مهندس جوان ایرانی چیه؟
حمایت
از
شرکت های مثل شرکت های خصوصی که دارن کار میکنن. اون حمایت، اون پیگیری، اون پشتوانه اون شرکت ها باید باشن تا شرکت بتونه کار کنه. یه حمایتی همکاری های بشه که انشالله ما بتونیم تو زمین ها خوب کار کنیم و جواب بشیم.
ازتون سپاسگزارم. برای شما همه کسانی که با شما همکاری میکنن و به نوعی حامی شما هستن آرزوی موفقیت میکنم، براتون بهترین ها رو میخوام.
سلامت باشین.
باز هم سلامتی و این بار نقش علم تغذیه در سلامتی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. بنده دکتر احمد ساعدی هستم. امروز در مورد تغذیه می‌خوام خدمت شنوندگان عزیز صحبت بکنم. من خیلی علاقه‌مندم که در مورد وعده‌های غذایی صحبت کنم. ما همونطور که می‌دونید سه وعده اصلی غذایی داریم که صبحونه، نهار، شام هست و بین اینها البته توصیه میشه که وعده‌های کوچکی به نام میان وعده البته مصرف بشه. صبحانه و نهار و شام که از وعده های اصلی هستن توصیه میشه که حتما استفاده بشن و هیچ کدوم از اینها حذف نشن. حتی اگر ما مجبور باشیم که برای کاهش وزن حجم اون وعده رو کاهش بدیم. صبحانه آیتمی هست که بسیار مهم هست به لحاظ اینکه اثر گرمازایی صبحانه بسیار بالاتر از نهار و بسیار بالاتر از شام هست. یعنی ما صبحانه رو که میخوریم بدنمون گرم میشه، هورمون ها تعادل رو به بدن میدن و این باعث میشه که بدن ما آماده باشه برای یک روز پرکار و به همین دلیل میتونیم بگیم که یکی از اصلی ترین، شاید هم اصلی ترین وعده غذایی ما صبحانه است. به همین لحاظ توصیه شده که تعریفی که از صبحانه داده میشه تعریف درستی باشه. تعریفی که برای صبحانه داده میشه، صبحانه وعده است که حتما آیتم پروتئینی در داخلش وجود داشته باشه. یعنی حتما ما باید اطمینان حاصل کنیم که صبحانه ما داخلش پنیر یا تخم مرغ یا یک لیوان شیر یا حتی فرض فرمایید که سایر منابع پروتئینی مانند حتی پروتئین های گیاهی مانند لوبیا یا عدسی وجود داشته باشه. اینها باعث میشن که ما برداشت پروتئین از وعده صبحانه رو داشته باشیم. خب همونطور که میدونید در بیشتر موارد دیده میشه که با عجله سر کار رفتن باعث میشه که ما صبحانه رو عوض کنیم و مثلا برای مثال چای شیرین بخوریم، مثلا با فرض فرمایید با یه بیسکویت بسیار کوچیک، که این در این وعده غذایی ما هیچ پروتئینی رو دریافت نکردیم. قاعدتا این صبحانه با اینکه بسیار سریع آماده میشه ولی ارزش تغذیه‌ای نخواهد داشت. پس به همین خاطر ما توصیه میکنیم که در مورد صبحانه بسیار دقت بشه، برای خودمون، برای بچه هامون صبحانه حتما باید همراه مایعات مناسب، حالا که چای کمرنگ در فرهنگمون هم هست بسیار خوبه. یک صبحانه بسیار مطلوب رو من میتونم خدمت شما بگم که نون و پنیر، نونش از نون سنگک سنتی باشه، پنیرش هم پنیر کمچرب باشه و یک لیوان شیر تازه و با چربی متوسط یا کمچرب به همراه پنیر و گردو میتونه که حالا خرما میتونیم بهش اضافه کنیم. این میتونه یک وعده صبحانه مناسب باشه. خیلی ممنون از اینکه به عرایض بنده گوش کردین و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که بازار هوشمند محصولات دانش بنیان در کشور شکل میگیره. یکی از برنامه‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد بازار هوشمند محصولات دانش بنیان داخلیه که اقدامات مختلفی هم در این زمینه صورت گرفته. این برنامه با هدف ارتقای بازار و اهرمی کردن منابع دولت برای حمایت از شرکت‌های داخلی تنظیم شده. برای توسعه این برنامه مقرر شده که 200 میلیارد ریال یارانه خرید از محل این برنامه به خریداران تجهیزات آزمایشگاهی تخصیص پیدا کنه. به خاطر همین 500 شرکت متقاضی حدود 9000 مدل محصول تجهیزات و مواد آزمایشگاهی رو در ششمین دوره نمایشگاه که در هفته اول دی ماه سال گذشته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده ارائه دادن. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که با اعلام سازمان بهداشت جهانی اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای به طور رسمی بیماری معرفی شده. سازمان بهداشت جهانی اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای رو رسماً به عنوان یک بیماری معرفی کرده. سازمان بهداشت جهانی جوان گذشته یا همون ماهای خرداد و تیر 97 اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای رو در 11مین بازبینی طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها گنجوند و هفته گذشته این اختلال رو رسماً به عنوان یک بیماری معرفی کرده. به گفته سازمان بهداشت جهانی اگرچه گروه کوچکی از افراد به اختلال بازی دچارن، اما پیامدهای این اختلال برای مبتلایان میتونه فاجعه بار باشه. مشخص شده که بعضی بازیکنان مدت‌های بسیار طولانی در مقابل کنسول بازی نشستن و به خاطر همین دچار کمبود خواب و کاهش فعالیت فیزیکی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید میشن. از طرف دیگه محققان متوجه شدند بازی‌های اکشن باعث تهی شدن مرکز اصلی حافظه مغز به نام هیپوکامپ میشه. پیشبینی میشه کشورهای جهان از سال 2022 اجرای برنامه‌های پیشگیری و درمان برای این اختلال رو آغاز کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره ایجاد 6 شتاب دهنده در حوزه زیست فناوری پزشکیه. با توجه به اهمیت بالای این رشته علمی در کشور، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف شتاب دهی به توسعه زیست فناوری پزشکی در کشور اقدام به راه اندازی 6 شتاب دهنده در این حوزه کرده. این شتاب دهنده ها با حضور جوانان متخصص و فارغ التحصیلان این رشته و با هدف تجاری سازی و عملیاتی کردن ایده های خلاقانه اونها برای پیشبرد اهداف زیستی در کشور راه اندازی شده. یکی از این حوزه های مهم و پرکاربرد زیستی زیست فناوری پزشکیه. شتاب دهنده ها در حوزه زیست فناوری پزشکی به افراد خلاق در این زمینه کمک میکنن تا ایده های خام خودشون رو به محصول و یا خدمات تبدیل کنن و به مرحله تجاری سازی برسونن. بعد از این مرحله محققان میتونن از صندوق زیست فناوری برای اجرایی کردن ایده های خودشون استفاده کنن.
چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
اونجایی که شما میبینید غربی ها به یک دولتی به یک کشوری کمک میکنن، در حقیقت برای خودشون دارن کار فراهم میکنن. بله، غربی ها به رژیم طاغوت کمک میکردن، اما این در واقع کمک به او نبود، کمک به فروش سلاح خودشون بود، کمک به تسلط بی قید و شرطشون بر نفت کشور بود، کمک به وجود 60,000 نیروی مستشار نظامی در کشور بود. اون روزی که انقلاب پیروز شد، حدود 60,000 نیروی آمریکایی در کشور، عمدتاً در تهران متمرکز بودن، از بیت المال مسلمان ها می خوردن و برای خودشون کار می کردن. کمک، اگر یه جایی کمکی هم بکنن، در واقع کمک به خودشون هست، کفه خودشون رو دارن سنگین می کنن. از اونها انتظار کمک نمی شه داشت.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ممنون و متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. امروز زندگی شهری نیازمند توجه به قوانین و آداب شهرنشینیه که اگر رعایت نکنین تنش‌ها و ناملایمات اجتماعی زیاد میشه. هوای همدیگر رو داشته باشین در رعایت قوانین شهرنشینی.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیم؟ جاشی.
جاشی؟
دکتر پیچدریان، حرف سریتر به بخش پرستاری. آقای دکتر پیچدریان، حرف سریتر به بخش پرستاری. چاییتون یخ کرد آقا، من دوباره گرمش نمی کنیم. آقا گفته باشم
ببخشید جناب دکتر، بنده همراه اون بیماری هستم که توی راه رو نشسته جفت کلیاش تو دستشه.
کدوم؟ اون یارو تیشرت مشکیه؟
آره
کنار آقای نشسته؟ لوز المعدش و حلقشه اونو میگی؟
آفرین بله آی دکتر، یه سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمایید. این میزی که ما پشتش نشستیم،
بله،
این میزی که ما پشت شکستیم،
بله،
میز خدمته.
احسن.
ما خدمتگزار مردمیم. بله. مردم رو سر ما جا دارن.
بله آی دکتر. بله.
هر چه میخواد دل تنگت بگو.
آفرین آی دکتر. آی دکتر، تو این فاکتوری که الان برای من زدید دوشته هزینه استهلاک دستگاه 50,000 تومان. آی دکتر جریانش چیه اینا؟
جریان خاصی نیست. بیمار شما یه بار بخواد بره دستگاه MRI،
بله بله بله،
از اونور بیاد بیرون، خب، شروارش دوبار سابیده میشه به کف دستگاه.
دوبار بله.
شما حساب کنین 20 نفر که در روز بسافن، خب، دستگاه دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه.
آها بله.
یک بام که بگذره دیگه چیزی ازش نمیمونه.
بله بله آقای دکتر متوجه شدم. آقای دکتر بعد این چیه این؟
چی چیه؟
ببین آقای دکتر نوشته هزینه راه رو.
من الان نگاه کردم. آها آها شما 10 بار رفتی تا این راه رو برگشتی.
خب
این خودش استهلاکه دیگه. میدونی پارکت متری چنده توی بازار؟
بله بله آقای دکتر
همه وضعیتی که راه میره روی تیه همه زخمی
شده. بله اینم میدونم. بعد اینجا نوشته آقای دکتر هزینه تنفس چیه؟
شما و مریض الان 2 ساعته که دارین نفس میکشید.
بله درسته. بله
خب این خودش کلیه دیگه.
کلی
نفس کشیدید.
بله.
مگه بیمارستان چقدر اکسیژن داره؟ بالاخره تموم میشه دیگه.
درسته.
سوال دیگه هم هست؟ بفرمایید.
نه 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 ممنونم از شما آقای دکتر. من بله. خیلی ممنونم. الان کاملا توجیه شدم. کلا چقدر شد آقای دکتر؟
3,400,000 تومان.
آه یعنی 3,400,000 تومان. بعد آقای دکتر یه سوال داشتم، با دفتر چه؟
بله قربان.
آه
بله.
فرمودی 3,400,000 تومان دیگه.
3,400,000 تومان.
حالا اون درست. بعد آقای دکتر بی دفترچه چقدر میشه؟
هزینه دفترچه هم بهش اضافه میشه. میشه 3,430,000 تومان.
عجب عجب. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی ممنونم. دستگاه پوز دارید کارت بکشم؟
بکشین.
بله چی؟
یو تا درم تا یه راه رو.
آقای دکتر من کارت رو گفتم. کارت به جا پول حساب کنم.
الان داریم.
خب خب
ولی کار نمیکنه.
کار نمیکنه.
شما تشریف ببرید برای خیام پول نقد بگیرید برگردید سری بیا اینجا دانلودتون از دست ندید.
الان میرم. الان میرم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر پیچداریان هر چه سریعتر به بخش پرستاری. آقای دکتر پیچداریان هر چه سریعتر به بخش پرستاری.
اومدم.
آقا چاییتون دیگه کاملا از دهن افتاد یا دیگه نمیخواد بیان؟ سماور رو خاموش کردم ای بابا.
من عاشق صدای این شدم.
اونا شیموان ما شیمویی.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح میگه مشمولان غایب حتی اگر پدرانشان 70 ساله هم باشه معافیت کفالت نمیگیرن.
ما مگه استطاعت مالی و بضاعت چجوری ها؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس میگه ثروتمندان تا 10 برابر فقرا یارانه پنهان میگیرند.
ما میگیم
بابا جان عزیزم قربونت برم راحت باشید. اختلاس میلیاردی بعضیا آشکاره. یک قرون دوزار یارانه ناقابل که پنهانکاری نداره.
خدا
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران میگه حدود 50% هزینه‌ای که سال گذشته برای کتاب و کتابخانی صرف شده مربوط به کنکور است.
ما میگیم
بچه‌ها 5,000 برابر این مقدارو که بعداً برای خرید ماشین و مسافرکشی لازمه دارن.
وزیر بهداشت میگه چیزی به نام کمبود داروهای اساسی نداریم.
میگم
ایشون چیزی از قیمت نگفتن، فقط گفتن که ما کمبود نداریم. کیترو کیترو.
وزیر دفاع میگه سایپا و ایران خودرو با صنعت دفاعی قرار داد امضا کردن.
میگه چه میکنه سایپا ایران خودرو؟ حالا همون دفاعش بهتر بشه خوبه. ما واقعا توقع حمله و سرعت و شتاب نداریم.
راست میگه.
موسیقی
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور میگه 150 هزار دستگاه از تاکسی‌های کشور فرسوده هستن.
آمین. باز خدا رو شکر، خدا رو شکر که قطار و هواپیما و اتوبوس و آسفالت جاده و باقی چیزها همه جدید و سالم هست.
یه روانشناس میگه با 500 ساعت گفتگوی دو نفره شناخت درستی به وجود میاد که بعد از اون شما میتونی ادعا کنی عاشق طرف مقابل شدی.
ما میگه
منظورشون اینست که وقتی مشاوره بگیریم دفتری ایشون تا بتونیم عشق گله نفسم و غیره بگیم نگرونی حقی مشاورم.